أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق خراسانی تصویری از جامع علل قول به صحیح ارائه داده است که محصلش این است که جامع بین همه انواع صحیح از عبادت یا معامله یه امر بسیط مقولی است که وجودن و خارجن متحد با افراد است، اما ما راهی برای معرفت به اون جامع نداریم جز این که از طریق آثار و نشانه هایی که در آیات و روایات نسبت به اون عبادات ذکر شده اون جامع را اجمالا درک کنیم. اما همین مطلب قابل علیکم السلام قابل ارائه شدن و ارائه کردن به عنوان حقیقتی که به اصطلاح معلوم باشه نیست. عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این وجه ایراد شده از شاگردان خود مرحوم آقای آخوند که بزرگانی مثل محقق اصفهانی چندین اشکال به این وجه کرده اند. محقق نائینی از دیگر شاگردان مرحوم آخوند باز به این وجه اشکال کردن. مرحوم آقای بروجردی هم که از شاگردان مرحوم آقای آخوند بوده ایشون هم اشکال کردن. امام رحمت الله علیه هم اشکالاتی به این وجه بیان کردن. یعنی این وجه از وجوهی است که ما با کثرت اشکال نسبت به اون مواجهیم. حالا اگرچه بعضی از این اشکالات به مرحومای آخوند قابل پاسخه، اما در مجموع اشکالات محکم و غیر قابل پاسخ به این وجه داده شده که نهایتاً این وجه رو از اعتبار ساقط کرده. حالا یک اشکال که در واقع یه اشکال اساسی است به مرحوم آقای آخوند این است که این قاعده فلسفی که در تبیین این وجه مورد استناد قرار گرفته این اصلاً یک قاعده مربوط به خداوند تبارک و تعالی است که منظور از واحد یعنی خداوند تبارک و تعالی که به تمام معنا واحده و از همه جهات بسیطه. این اشکال رو امام رحمت الله علیه مطرح فرمودن که الواحد لا یصدر الا من الواحد، این در غیر خداوند تبارک و تعالی معنا نداره. واحدی که اینجا گفته می شود واحد من جمیع الجهاته و این درست قاعده عقلی است و قاعده عقلی استثناء بردار نیست، خصوصیت قاعده عقلی کلیت، اما واحد به معنای حقیقی یک مصداق بیشتر نداره، اونم خداوند تبارک و تعالی است و الا غیر خداوند. هرچه به اصطلاح باشه شاید اصلا عنوان واحد برش تسامحاً اطلاق بشه، واحد بسیط فقط خداوند تبارک و تعالی است. حالا این یک مطلبی است که به نظر دقیق ممکنه اینجا انسان بگه، ولی فی الواقع این قانون و قاعده که در فلسفه مطرحه اختصاص به تکوینیات داره، یعنی مربوط به امور واقعیه و تکوینیه است. انحصار به خداوند فقط روی تفسیر خاصی در این قاعده ممکنه مورد استفاده باشه. حالا ای حال این قانون و این قاعده مربوط به حقایق خارجیه و واقعیه و امور تکوینیه است، نه امور اعتباری. در امور حقیقیه خب این چنینه، یک واحد واقعی و حقیقی لا یستر الا من الواحد، اما در امور اعتباری مثل نماز و سایر ماهیات مخترعه شرعیه در واقع شارع با ذم بعضی از اجزا به یک دیگر یک ماهیتی که وحدت اعتباری داره پیدا شده، ایجاد کرده. شارع با این کار، با ذمیمه کردن بعضی از اجزا که با یکدیگر اصلا تبایان ذاتی دارند، امور متعدده هستند، یک واحد اعتباری رو ایجاد کرده. مثلا نماز تشکیل شده از چند امر مثل از چند جز مثل رکوع و سجود و تکبیر و نیت و خب اینا همه با هم یه واحدی رو تشکیل دادن به نام صلات. این واحد در واقع از حقایقی، از اموری تشکیل شده که اینا کاملا با هم متباینن. یکی از مقوله کم، یکی از مقوله کیف، یکی از مقوله وضع، یکی از مقوله فعل. یعنی یک عده‌ای از مقولات متباینه در کنار هم یه واحد رو تشکیل دادن. پس اجزاء نماز از مقوله واحد نیستن. خب این قانون فقط در تکوینیات جریان داره، در امور اعتباریه که وحدت یک وحدت اعتباری است اصلا این قانون قابل پیاده شدن نیست. این یک اشکالی است که عرض به حضور شما امام مطرح کردند و می‌فرماید آقای آخون نه فقط اینجا، جاهای مختلفی به این قانون استناد کرده. یکی از اشکالاتی که امام رحمت الله علیه به آقای آخون دارن اینه که چرا به این قانونی که هیچ ارتباطی به مسائل اعتباری نداره در حوزه مسائل علم اصول که صرفاً اعتباری است استناد میشه؟ مثلا در واجب تخییری به این قانون استناد کرده، جاهای متعددی در کفایه مرحوم آخون سخن از این قانون به میون آورده، در حالی که اصل استناد به این درست نیست. این قانون مربوط به امور واقعیه و تکوینیه است و راهی برای اون در امور حقیقیه، در امور اعتباریه نیست، چون امور اعتباریه اساساً عرض به حضور شما از یک وحدت حقیقی برخوردار نیستن. وحدت اونها با زمیمه چند چیز که حتی بین اونها ممکنه تباین باشه اعتباراً ایجاد شده. اصلا فی الواقع وحدتی در کار نیست تا ما بخوایم این قانون رو در او پیاده کنیم. این بیان رو امام فرمودن مناهج الوصول جلد 1 صفحه 148 و 149 در تهذیب هم آمده، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 72 و 73. علی حال این اشکال که اساساً به معنای دقیق کلمه این قانون فقط در مورد خداوند منطبقه بلا غیر، و اگر توسعه بدیم این قانون را و بگیم در همه تکوینیات جریان داره ولی باز در ما نحنفی قابل استناد نیست، چون اساسا ناظر به امور اعتباری نیست. اساس استدلال، اساس تصویر مرحوم آقای آخوند از جامع علل قول به صحیح هم همین قانون بود که چون الواحد لا یصدر الا من الواحد، پس ما وقتی میبینیم همه عبادات، همه نمازهای صحیح یه اثر داره، یه اثر مشترک داره، ما از وحدت اثر کشف میکنیم وحدت مؤثر را، و اون مؤثر که در همه نمازها موجب یک نتیجه و یک اثر شده از حضور شما نشون میده پس یک مؤثر هست تو همه، یک چیز وجود داره که موجب این خاصیت و اثر شده. خب وقتی این الواحد، قانون الواحد، لا یستر الا من الواحد مورد اشکال واقع بشه، دیگه اصل بنیان این وجه زیر سوال میره. این یک اشکال. البته شاید به نوعی همین اشکال رو، یعنی این اشکال متخذ از کلام محقق اصفهانی باشه. اساس این اشکالات، اینو عنایت بفرمایید، قبلش هم گفتم اساس این اشکالات مال محقق اصفهانی است. آقای خویی هم که 6 تا اشکال اینجا مطرح کرده، همون اشکالات محقق اصفهانی رو جابجا کردن و عرض به حضور شما ترتیبش رو فل جمله عوض کردن و به عنوان اشکال مطرح کردن. این اشکال اول که به نظر ما واردم هست، اشکال دوم این است که اساساً تصویر یک جامعه مقولی برای مرتبه ای از مراتب صلات ممکن نیست. چون مثلا صلات تشکیل شده از اجزاء متباینه، هر کدام از یک مقوله ای مثل مقوله وضع، مقوله کیف، مقوله فعل و امثال اینها هستند. چون مقوله اجزا در مثل صلات یکسان نیست، پس ما اصلا نمیتونیم یه جامعه مقولی و حقیقی برای حتی یک مرتبه از مراتب نماز درست کنیم، چه برسد به اینکه یک جامعی برای همه مراتب نماز صحیح تصویر کنیم. ببینید مثلا در خود مرتبه اولیای از نماز، یعنی نماز تام الاجزاء و شرائط، که دیگه قطعا هم به نظر صحیحی و هم به نظر اعمی این مرتبه صدق اسم صلات برش میشه، ما با مراتب پایین تر کار نداریم. چون گاهی از اوقات ممکنه یه جز هم نباشه ولی صحیحی او را صلات صحیح بداند. چون مثلا به نظر صحیحی اگر معظم، اگر ارکان صلات باشن صدق اسم صلات میشه. حالا اینو بعد عرض خواهیم کرد، ولی اون عالی ترین مرتبه صلات که از همه اجزاء و شرائط تشکیل شده، آیا در خود همون عالی ترین مرتبه اصلا میشه تصویر یک جامع یا نه؟ ما یک جامع حقیقی مقولی ماهوی ذاتی، حالا اسمش هرچی میخوایم بذاریم، مغولی حقیقی ماهوی ذاتی، اصلا میتونیم یه همچین جامعی در همون مرتبه تصویر کنیم؟ در خود اون مرتبه نمیشه یه جامعه تصویر کرد، چون اون نماز یکیش رکوعه، یکیش سجوده، یکیش تشهده، یکی نیته، یکی تکبیره. خب با این اجزایی که از مقوله های مختلف هستن، اصلا فرض چنین جامعی ها ممکن نیست، اصلا فرض چنین جامعی امکان نداره. اون وقت چه برسد به هم جامع بین اون مرتبه و مراتب دیگر، چون علل قول به صحیح نماز صحیح که منحصر به یه مرتبه نیست، که چند مرتبه است که اینها همه نماز صحیح محسوب میشن. فرض کنید نمازی که عرض به حضور شما ارکان درش باشه یه سجده نباشه، نمازی که ارکان درش باشه تشهد درش نباشه، هر کدوم یه جزئی رو نداشته باشه، اینا همه نماز صحیحه. و جامعه بین این نمازهای صحیح که در مراتب مختلف هستند قطعاً فرض جامع در اینجا مشکل تره تا عرض به حضور شما نسبت به یک مرتبه. پس اشکال دوم خوب دقت کنید، فرقش با اشکال اول چیه؟ در اشکال اول گفتیم این قانون فقط مربوط به تکوینیات شامل اعتباریات نمیشه. در اشکال دوم بگیم حالا برفرض شامل اعتباریاتم بشه، اصلا ما نمیتونیم در مورد امور اعتباری یه واحد فرض کنیم. دقت فرمودید؟ حالا ممکنه شما بگید آقا این اشکال دوم در واقع همون وجه عدم جریان این قاعده در امور اعتباری است، به این معنا که چرا این قاعده در امور اعتباری جاری نمیشه؟ ها؟ چون امور اعتباری تشکیل شده از اجزاء متباینه که هیچ وحدتی بین اونها وجود نمیاد. عرض کردم این هم به این شکل میشه گفت، یعنی هم میشه اینا رو به صورت دو تا اشکال مطرح کرد، هم یه اشکال، و اساسش هم همین سخن محقق اصفهانی است که امام حالا ابتدا به یه شکلی بیان کرده ولی بعد با همین بیانی که محقق اصفهانی گفتن ارائه داده. بله
اگر ما بخوایم این جامعه فرض کنیم، اشکال این رو بهتر اسمتر بکنیم که اگر بخواد فرض جامعه بشه اینا خودشون جنس و لگنه هستن، اگر بخواد فرض جامعه بشه اینا یعنی خود لازم نیم دیگه، ما فرض کردیم که اینا جنس و لگنه هستن، بالاتر از اینا چیز نیست.
احسنتم، اصلا اینو ببینید. نه
پس فرق میکنه با اشکال اول؟
نه ببینید اینو محقق اصفهانی فرموده. نه همین هم تو همین جا تو در توضیحش محقق اصفهانی میگه مقولات اجناس عالیه هستن، مقوله وز، مقوله که اینا همه از اجناس عالی هستن دیگه، اونا خودشون جنس ندارن. فرض جامع در اینجا مساویه با فرض جنس اعلا از این مقولات که جامع بین خود این اجناس عالیه باشه، و هو خلاف الفرض. دقت فرمودید؟ خب حالا این در حقیقت تبیین علمی همونه. یعنی شما چرا میگید در امور اعتباریه این قانون جاری نمیشه؟ چرا؟ چون امور اعتباریه وحدت ندارن. چرا وحدت ندارن؟ ها؟ چون اجزاء متباین، از اجزاء متباین تشکیل شده. خب چیزی که از اجزاء متباین تشکیل شده که هر کدام از یه مقوله هستن نمیتونه واحد بشه، چون معنای واحد یعنی تصویر یک جامع و قدر مشترک، توجه دارید؟ یعنی جمع کردن اجناس عالیه و فرض یک جنسی فوق اینها و این باطله. روشن شد؟ یعنی در واقع یه اشکاله، در واقع یه اشکاله. و عرض کردم اصلا اساس کلامی که اشکالی هم که امام فرمودن، غیر از اون نکته اولی که من عرض کردم، اساس حرف ایشون هم همین حرف محقق اصفهانی است. فقط اون مسئله این که این مختص خداونده، حالا اون، ولی اساس این حرف مال محقق اصفهانی است. حالا عرض کردم اینو باز هم میشه به یک به عنوان یک اشکال مطرح کرد، یا حالا بخوایم یه خورده‌ای مثلا ملا لغتی باشیم دو تا اشکالش بکنیم، ولی حقیقت و روحش یه اشکال بیشتر نیست. اینجا این اشکال اول. بله؟ وقت تموم شد؟ آخه ما هنوز اینجا چیزی نگفتیم که. بله؟ شما دلتون بر چهارشنبه نسوخته که حالا مثلا تذکر اخلاقی بشنوید، میخواید زودتر از این حرفا خلاص بشید. از این حرفا میخواید خلاص بشید. بله، حالا اینجا عرض کردم 7-8 تا اشکال. حالا ما خیلی دیگه همه رو هم نمیخوایم ذکر بکنیم، طولانی بشه. این 3-4 تا اشکالیش که به نظر ما وارده، اینا رو حالا عرض میکنیم و انشالله میریم سراغ وجه بعدی. اما روایتی که حالا امروز ببینیم بتوانیم بخوانیم، از حضور شما روز چهارشنبه و بعد باز از امیر مؤمنان علی علیه السلام است که من می‌فرماید من کمال الایمان مكافات المسيء بالاحسان. قرر حدیث 94-13، قرر الحکم حدیث 9413. ما انسان ها به هر حال در شرایط عادی و به طور متعارف اینجور هستیم که خوبی را به خوبی جواب میدیم، با خوبی، و بدی را با بدی. بله، خیلی ها هستن خوبی را هم با بدی جواب میدن، کم نیستن. آدم های ناسپاس، آدم های ناشکر، آدم های قدر ناشناس پاسخ خوبی را به بدی میدن، پاسخ محبت را به دشمنی میدن. اینا دیگه انسان های رذلی هستن که عرض به حضور شما این رذالت، خب بیش از این که دامنگیر اون محسن باشه، دامنگیر خودشه. حالا این یه مرتبه است. که پاسخ خوبی را به بدی بدهد. این خودش یه آثار وضعی داره که قبلا هم فکر میکنم به مناسبت اشاره کردم اینجا، که اثر وضعی بدی کردن در مقابل خوبی تو همین دنیا معلوم خواهد شد. در روایت عرض کردم، در روایت داریم که چند تا گناهه که تو همین دنیا خداوند عقوبتش را جلو میاندازه، یعنی به آخرت واگذار نمیکنه. یکیش بدی کردن در مقابل خوبی دیگرانه. این خیلی مهمه ها. یعنی در کنار عاق والدین، در کنار مسئله قطع رحم، اینا چیزایی است که این آثار رو داره. نقطه مقابل این که کمال ایمان محسوب شده این است که انسان جواب بدی را به خوبی بده. من کمال ایمان مکافات المسیء بالاحسان. کسی که بد میکنه، کسی که رفتار خوبی نداره با انسان، در مقابل بدی خوبی کردن، این نشانه خصلت الهی و خدایی است. خدا با ما این چنینه دیگه، هرچی ما بدی میکنیم خدا اون رحمت عامش از ما قطع نمیشه. رحمت للعالمین است، پیغمبر رحمت للعالمین است. اینه که چون خلیفه خداست، مثل خدا با بدیهای مردم به خوبی و مهربانی برخورد میکنه. هرچه سعه وجودی بیشتر باشه، هرچه انسان وجودش سعه داشته باشه، گسترده تر باشه، این امور رو بهتر در خودش هضم میکنه. آدمایی که اهل سعه صدرن، آدمایی که اهل حلم و بردبارین، اینا این خصلت‌های الهی را در واقع در خودشون تقویت کردن. بعضیا خیلی تنگ نظرن. تنگ نظری خصلت شیطانیه در هر زمینه ای باشه، چه در مسائل اخلاقی، چه در سیاسی، چه در اقتصادی، چه در اجتماعی. اما سعه صدر که پیغمبر اکرم واجد اون بود و حضرت موسی از خداوند تبارک و تعالی طلب میکنه، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، این بسیار بسیار مسئله مهمی است که مخصوصا ماها باید بیشتر باش انس پیدا کنیم. خب اگر کسی بدی میکنه جوابش رو به خوبی بدهیم، این نشانه ایمان، نه تنها ایمان، کمال ایمانه. این کسی که به این نقطه برسد، بدی را به خوبی جواب بده، این معلومه در یه مرتبه کاملی از ایمان. ایمان کامل فقط به شب بیداری و روزداری نیست. اینا سخت‌تره. شب بیداری ممکنه برای خیلی راحت باشه، روزداری ممکنه برای خیلی راحت باشه، اما اینجاها به این نقاط که میرسن نمیتونن از بدیها عبور کنن و بگذرن. این کمال ایمان. اون درجه خودش محفوظ ها، اهمیت اون به جای خودش محفوظ، اما ایناست که جوهر شخصیت انسان رو معلوم میکنه. انشاءالله یه بیانی داره باز امیرالمؤمنین، اینم حالا بخونم و انشاءالله عرضم رو تمام کنم. میفرماد اتل یدک فی مکافات من احسن الیک فئن لم تقدر فلا اقل من ان تشکره. میگه اتل یدک، دستتو دراز کن، یعنی توانتو به کار ببر تا در برابر خوبی که کسی به تو کرده تو هم خوبی کنی. مکافات یعنی خوبی رو با خوبی پاسخ بدی. عملا این به اصطلاح پاسخ احسان با احسان، اینم خودش یک خوبیه، اینم خودش این مرتبه ای از ایمانه. بعد می فرماید اگر مقدور نیست که کسی به اصطلاح پاسخ خوبی را با خوبی بده، حداقلش اینه که شکرش رو به جا بیاره. حالا این شکر خودش شکر لسانی است، شکر از خداوند، شکر از اون کسی است که محسن بوده. به هر حال این چیزا رو انسان باید تو زندگی خیلی حواسش باشه. اموری است که ممکنه به نظر اهمیتی نداشته باشه، اما اثر وضعی در زندگی ما داره. خدا به همه ما توفیقش رو بده ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. فقط